بنام و یاد خدا. سلام عرض میکنم خدمت حاضران عزیز در این نشست عصرانه. من مهمانم برای در واقع طرح یه سری مسائل، ولی جناب آقای محمد خانی که سالتی براشون پیش اومده حضور پیدا نکردن، از من خواستن که جلسه رو هم مدیریت کنم. جسارت میکنم طبق برنامه در واقع امروز در باب به بهانه در واقع ترجمه کتاب رومانتیسم آلمانی، مفهوم رومانتیسم آلمانی اولی از فریدریک بایزر یا بایزر، به همت جناب آقای دکتر سید مسعود آذرفام دور هم جمع شدیم و قدری تأمل میکنیم درباره صورت و محتوای این اثر. کمابیش با تأخیر بسیار زیاد میدونیم که جامعه علمی ما به مطالعه سنت رومانتیک های آلمانی اقدام کرده، بسیار دیرتر از تأثیری که از این سنت به صورت ناخودآگاه و با واسطه های بسیار پذیرفته، یعنی در طول تاریخ، به ویژه تاریخ معاصر 100 سال اخیر، به نظر میاد که با واسطه های متعددی ما متأثر از این سنت گرانسنگ اروپایی بودیم، اما بازشناسی و مطالعه دقیق این سنت اتفاقیه که خیلی با تأخیر در این چند سال اخیر اتفاق افتاده. آثاری در این باره به ویژه در لباس ترجمه به جامعه علمی معرفی شده. فکر کنم آخرین اینها همین ترجمه کتاب رومانتیسم آلمانی است و خوشبختیم که جناب آقای آذرفام این لطف رو کردن، این زحمت رو کشیدند. پیشتر جناب آقای دکتر حسینی هم در ترجمه آثاری مربوط به سنت رومانتیک زحمات زیادی کشیدند. به هر حال خوشبختیم که تو این جمع میتونیم از نقطه نظراتشون استفاده کنیم. من مقدمه ادامه نخواهم داد. از آقای دکتر آذرفام خواهش میکنم که توضیحاتی درباره اثر، دلیل و شیوه انتخابشون برای ترجمه و عرضم به خدمت شما درباره الگو و سبک ترجمهشون و به هر حال توضیحات دیگری در این راستا که ضروری میدونن در حد 1:20 توضیحاتی ارائه کنند. و بعد از آقای دکتر حسینی خواهش میکنیم که مطالب خودشون رو بیان کنن و در آخر هم بنده مطالبی رو که از پیش آماده کردم خدمتتون عرض خواهم کرد. آقای دکتر آذرفام بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و همچنین اساتید بزرگوار. یه مقدمه کوتاهی رو من روش کار کردم که از دو رسالت رو دنبال میکنم. یکیش که جایگاه پژوهشی کتاب رو میخوام توضیح بدم که توی پژوهش رومانتیسم پژوهی چه جایگاهی داره، و محور دوم بحثم هم این هست که نقطه عطف این کتاب رومانتیسم آلمانی کجا هست و چه اهمیتی داشته که دنبال ترجمه این بحث بریم. خب به طور کلی، حالا شاید یک مقدار پیشا مقدماتی اساساً باشه، ما میتونیم از همونطور که از روشنگری انگلیسی، فرانسوی و آلمانی میتونیم صحبت بکنیم، و اگر رومانتیسم رو پاسخی به روشنگری بدونیم، در نتیجه میتونیم از روشنگری آلمانی، فرانسوی و انگلیسی هم صحبت بکنیم که بنابه اون تجربیات تاریخیشون مزامین متفاوتی هم دارن. به عنوان مثال توی فرانسه ما با انقلاب فرانسه مواجه هستیم، تو انگلستان با انقلاب صنعتی، در نتیجه باعث میشه که رومانتیسم هم بنابه تعبیر لاوجوی ما با رومانتیسم ها مواجه باشیم، نه با یک رومانتیسم. ویژگی‌های خاصی دارد که من وارد نمیشم. رمانتیسم فرانسوی بیشتر جنبه اجتماعی داشته، جنبه‌های ادبیش متأخرتر بوده نسبت به جنبه‌های اجتماعیش. اما رمانتیسم آلمانی همونطور که رودولف هایم هم اشاره میکنه یک جهانبینی بوده از ابتدا که یک جهانبینی رو شکل میداد. در تقسیم بندی رمانتیسم آلمانی این یک عرف است که این رو به سه دوره تقسیم میشه: رمانتیسم اولیه یا به اصطلاح رمانتیسم ینا، رمانتیسم برین یا حالا رمانتیسم بالا یا رمانتیسم هایدلبرگ، و رمانتیسم متأخر. سه دوره متفاوت که رمانتیسم اولیه یا رمانتیسمی که در ینا متولد میشه یه دوره تاریخی در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 که ادای سهم کنندگانش هم از شلینگ و شلایرماخر و برادران شلگل و نوالیس هستند. رمانتیسم برین هم رمانتیسم یا همون هوخ رمانتیک، این اصطلاح رو، اصطلاح رمانتیسم برین رو برای اولین بار 1953 مطرح میشه توسط آگوست کورف که معمولا با عنوان رمانتیسم هایدلبرگ معروف هست، نه رمانتیسم برین. و نمایندگان اصلی این دوره هم آخین فون آرنیم هستن و برادر زن او کلمنس برنتانو. و در نهایت هم رمانتیسم متأخر که طولانی ترین دوره هست، یه دوره تقریبا 30 ساله هست در قرن 19، محدودیت جغرافیایی خاصی نداشته مثل دو دوره قبلی که مثلا ینا و هایدلبرگ باشه. این دوره هم به لحاظ ادبی و هنری بسیار غنی بوده و به عنوان مثال حالا طرح روی جلد کتاب هم از همین دوره هست. کاسپر داوید فریدریش که این نقاشی سرگردان بر فراز دریای مه هم مال همین دوره هست. توی حوزه مثلا ادبیات این دوره هم آیشندورف رو داریم یا ارنست هافمن رو داریم. این سه حوزه‌ای که توی رمانتیسم آلمانی داریم، این کتابی که در دست داریم، حالا کتابی که بایزر روش کار کرده و مجموعه از مقالات هست، به دوره نخست رمانتیسم آلمانی میپردازه. توی بحث رمانتیسم، مکتب رمانتیسم، کارهای شرحهایی که صورت گرفته، دو شرح کلاسیک وجود داره. دو شرحی که میشه گفت که دو شرح بنیادین هست، یعنی شرحهای دیگری که وجود دارن شرحی بر این شرحها هستن. یکیش مکتب رمانتیسم رودولف هایمه، یعنی خیلی کتاب مهمیه که بیشتر به مبانی فلسفی رمانتیسم میپردازه. یه کتاب دیگری هم که هست، یه مقدار ممکنه ناآشنا باشه، کتاب عصر شکوفایی رمانتیسم هست یا بلوتتزایت رمانتیک، بیشتر به جنبه‌های ادبی رمانتیسم میپردازه به طور کلی. در حوزه رمانتیسم اولیه هم، دوره رمانتیسم یا متقدم هم، کارهای زیادی صورت گرفته، اما توی این دوره هم دو اثر خیلی مشهور هستن. یکیش کار ارنست بلر هست با عنوان رمانتیسم اولیه یا فرو رمانتیک، و اثر دیگه حالا اینطوری ترجمه میکنیم، آغازگاه فلسفی رمانتیسم اولیه منفرد فرانک هست، که حالا در این میان کارهای آیزا برلین رو هم داریم که توی فارسی خیلی شناخته شده تر هست، یا لابارت رو داریم. اینها هم جای خود دارن. اما جایگاهی که کتاب بایزر داره، نقطه عطفش اینه که میخواد تفسیر رودولف هایم رو احیا بکنه و در مواقعی هم از رودولف هایم جلوتر هم بره. کتاب مکتب رمانتیسم رودولف هایم 1870 که حالا نمیشه گفت که کتاب، یک ابر کتاب هست که یک کتاب تقریبا 1000 صفحه‌ای هست، و البته نباید این کتاب رو با اون کتاب هاینریش هاینه با همین عنوان رمانتیسم آلمانی اشتباه بگیریم، و میشه گفت که کار بایزه بازگشت به همین کتاب هست، بازگشت به روش رودولف هایم هست. تا اینجا من حوزه به عنوان یک مقدمه خواستم جایگاهشون نشون بدم. اما مهمترین ویژگی هایی که بحث بایزر در این کتاب داره و حالا نخستینش به نظر من که چندان هم مصرح نیست و یک حضور جزء روح کتاب میشه گفت که محسوب است، نسبت رومانتیسم و ایدئالیسم است. خب کسانی که به تبع هگل معمولا کار کردن، با اینکه هگل جوان خودش جزء رومانتیکا تلقی میشه، رومانتیسم رو در برابر ایدئالیسم قرار میدن، یعنی قائل به تباین رومانتیسم و ایدئالیسم هستن و حالا در بعضی تفاسیر هم قائل به تضاد این دو هستن بنا به خوانش هگل. اما بایزر میخواد قرابت‌های رومانتیسم و ایدئالیسم رو روش دست بگذاره و این جزو روح مقالات این 10 مقاله هست که بایزر روش کار کرد و سه هدف هم داشته. به نظر من بایزر تو این کتاب سه هدف رو دنبال میکنه، سه رسالت رو دنبال میکنه. اولا این که میخواد که مطالعه رومانتیسم رو از دست یا از انحصار پژوهشگران ادبی در بیاره، یعنی تا الان ما آثار اصلی که داریم رومانتیسم اصلا به گوش میرسه جنبه های ادبی اون بولد میشه. بایزر میخواد این رو نشون بده که خیلی بحث گسترده تری رومانتیسم و اگر از اون تعبیر مارکسیستی زیرساخت زیربنا و روبنا استفاده بکنیم، زیر روبنای اون ادبیات و هنرش است. دومین هدفی که بایزر دنبال میکنه نسبتی است که به ویژه پژوهشگران قرن بیستمی روی رومانتیسم و پست مدرنیسم قائل میشن. میخواد این رو نشون بده که گرچه قرابتهایی حالا به نحوی داره با پست مدرنیسم جنبش رومانتیسم، ولی از ابعاد بسیار بنیادین و مهمی گسستهای مختص به خودش رو داره. و سومین هدفش که اینها را حالا در کنار هم پیش میبره، یافتن نقاط اشتراک بین رومانتیک های اولیه هست که اون رو ذیل بحث مشخصه یا کاراکتریستیک میخواد نشون بده و بگه که اینها علارغم این که منطق متفاوتی داشتن، اما مشخصه های مشترکی هم داشتن. حالا اگر وقت داشته باشم من چند نکته هم درباره نقاط عطف تفسیر بایزر عرض بکنم. اولین بحث این هست که بایزر روی نسبت روشنگری و عقل و رومانتیسم تاکید میکنه. خب به عنوان مثال ما آیزر برلین کتاب ریشه های رومانتیسمش رو بخونیم، اونجا اصلا میگه که رومانتیسم حمله به روشنگریه. اما بایزر روی این آثار دست میذاره با اون پژوهش هایی که پیشتر هم انجام شده از او و میگه که مفاهیمی توی جنبش رومانتیسم وجود داره که حتی به تعبیر ولفانگ مدرر میشه رومانتیسم رو روشنگری نامید، به این معنا که نه تنها از روشنگری نمی گسله رومانتیسم، بلکه از جهات بسیار بنیادین روشنگری رو رادیکال میکنه. این یه نکته مهمی که روش تاکید میکنه. از سوی دیگه بایزر میخواد روی ریشه های افلاطونی رومانتیکا دست بذاره و از اونجاست که استدلال میکنه که تقابل میان زیبایی گرایی و عقل گرایی یا عقل باوری یک تقابل خیلی پیچیده‌ایه، یعنی نمیتونیم این ارتباط این دو مفهوم رو از سنخ تضاد بدونیم که بگیم که زیبایی گرایی یک طرفه و عقل گرایی هم یک طرف. اینجا هم خب به نظر میرسه که دوتا مفهوم نقادی رادیکال و بیلدونگ خیلی برای تفسیر بایزر مهمه. مسئله بعدی اینه که شعر هست، دهه ها هست که حالا شاید بگیم که قرن ها هست، یکی دو قرن هست که بحث شعر خیلی مطرح هست که رومانتیکا از چه معنایی از شعر یا اون لفظ پوئزی مراد میکنن. این هم بایزر با ارجاعات مکرری که به اون قطعه مشهور 116 آتنیوم داره، نوشته شلگل، نشون میده که اصلا شعر توی بیان رومانتیک ها صرفا یک گونه ادبی نیست، بلکه خیلی وسیع تره. و توی اون بحث مشهوری که نشون میده که یک عنصره نه یک گونه ادبی، شعر یک عنصری که میتونه توی حوزه‌های مختلفی وجود داشته باشه. مسئله بعدی نسبت پست مدرنیته و رومانتیسم هست. به عنوان مثال شما کارهای کسانی مثلا پل دومان رو که میخونین، میاد رومانتیک ها رو با کسانی مثل دریدا مقایسه میکنه، یعنی قائل هست که رومانتیک ها هم یه نوع ساختار شکن بودن به تعبیری. اما بایزر میاد روی تاکیدی که روی افلاطون، مقام افلاطون در نزد رومانتیس ها، وحدتگرایی و حتی اون رویکرد عرفانی رومانتیک ها میذاره، نشون میده که اساساً برقرار کردن یک نسبت، یک اشتراک بین رومانتیک ها و پست مدرن ها به نحوی خیلی پیچیده هست، یعنی صحبت کردنش به اون سادگی نیست. و مسئله بعدی که مسئله گذرا بهش اشاره میشه و حالا اساتید که حضور دارن از هگل پژوهان ما در ایران هستن، نسبت هگل و رومانتیک هاست. به نظرم این رو هم خیلی تلویحی هست توی کار بایزر و به نظرم نیازمند مطالعه جدیه که چه نسبتی مثلا بین شلگل و هگل وجود داره، چه نسبتی بین رومانتیک های اولیه که حالا خب هگل جوان هم از سنخ اونهاست و بعدها میاد این رو نقد میکنه، به ویژه زیبایی شناسی رومانتیک رو، چه نسبتی بین اینها برقرار هست. و آخرین محور بحث بایزر که خیلی برای من مهم بوده، به شخص برای خود من، صحبت کردن از بُعد سیاسی رومانتیسم است. ما بایزر قبلا دو کار جدی هم در این حوزه داره، یکیش روشنگری انقلاب و رومانتیسم هست و دیگری نوشته های رومانتیک های آلمانی که با همکاری کوئنتین اسکینر این رو ترجمه کردن به انگلیسی که مجموعی از حال کارهای نوالیس و شلگل و شلایرماخر هست. این بُعد سیاسی رو میخواد بول بکنه. تفاسیر قبلی رومانتیسم به عنوان مثال اونی که هتنر یا هاینریش هاینه اون تفاسیر رو که میگه، مثلا توی کتابش در مورد سیاست میگه که اینها ارتجایی هستن. شلگل رو مثلا، برادران شلگل رو با این عبارت ها خطاب میکنه، رومانتیک های کوچک، یا آگوست شلگل رو با مطرب مست مثلا با این لفظا میخونه. حالا بعدها هتنر هم میان میگه که حتی اگر نگیم ارتجایی، لااقل باید بگیم که غیر سیاسی هست. و حالا هتنر رو بعدها کسانی مثل اشمیت احیا میکنن توی اون فصل کتاب رومانتیسم سیاسی اشمیت. اصلا عنوان مقدمش این هست: رومانتیسم سیاسی به منزله ایدئولوژی ارتجاع. و این رو هم مطرح میکنه. و آخرین نکته که تاکیدش باز روی این سیاست، مرکزیت مفهوم بیلدونگ هست توی اندیشه رومانتیک ها و اون نشون میده که این بیلدونگ از اون با اون تفسیری که تفسیر یونانیش که این بیلدونگ جز در پلیس محقق نمیشه، میخواد نشون بده که خیلی براشون سیاست مهم بوده و اساساً ادبیات و هنرشون یک روساخت و روبنایی بوده بر اون ایدئال‌های سیاسی و عملیشون. حالا اگر طولانی هم شد بحثم، عذرخواهی میکنم، استفاده میکنیم از نظرات اساتید بزرگوار.
توضیحات خیلی سودمندتون. از آقای دکتر حسینی خواهش میکنم طرح بحث کنن. تا جایی که میدونم ایشون هم تأملی در باب ترجمه این کتاب خواهند داشت، هم نظراتی درباره برخی از محتواها به ویژه در حوزه سیاست. این سیاست بفرمایید.
خب این روشنه؟ بله.
با سلام خدمت حضار. من چند نکته درباره ترجمه عرض خواهم کرد و همونطور که آقای دکتر سفیدخوش فرمودن مطالبی هم درباره محتوا انتخاب کردم. منتها قبل از پرداختن به این دو موضوع فکر می‌کنم یه نکته مهمه که بهش اشاره بکنیم. در خصوص چنین کتابایی که قبلا نمونش خب کمتر بوده تو زبان فارسی، ما در مورد رمانتیسم کتاب زیادی نداریم، پژوهش‌های زیادی نکردیم، چه تو دانشگاه چه تو فضای عمومی. من فهم می‌کنم ورود چنین کتاب‌هایی به فضای فکری ما باید از دو جنبه حتما بهش نگاه بشه. یک جنبه آکادمیک یا پژوهشی ماجراست. رمانتیسم به عنوان یک جریان فلسفی، ادبی، هنری که خیلی هم مهمه، یه حلقه گمشده‌ای بوده در خوانش‌های ما از جنبش ایدالیسم آلمانی، از کانت تا هگل. خب این جنبه آکادمیک است، یعنی ما با پژوهش در آراء اشلگل، اشلایرماخر و نووالیس و دیگران میتونیم پیگیری بکنیم ریشه های اندیشه های هگل و شلینگ رو، و از این بابت به ما کمک میکنه که درک کنیم چطور ایده های این فیلسوفان شکل گرفته. خب این در جای خودش یک پژوهش آکادمیک هست و لازم هم هست، باید هم انجام بشه. اما جنبه دیگرش اینه که ما باید نگاه کنیم که این ایده ها به هر حال چه سنخیتی با فضای فعلی ما دارن، فضای فرهنگی، فکری و سیاسی. ما باید بتونیم ارتباط این مباحث رو با حال و روز خودمون بفهمیم. این غایت اصلی بحثی که مثلا در مورد رمانتیسم میشه یا حتی در مورد ایدئالیسم یا هر جریان فلسفی دیگه ای. خلاصه حرف اینه که ما نباید در پژوهش‌های آکادمیک غرق بشیم و دلالت و اهمیت این مباحث رو برای فضای فکری و سیاسی خودمون نادیده بگیریم. از این جهت اتفاقا رمانتیسم آلمانی مباحثی رو مطرح میکنه که بسیار به درد ما میخوره، چه به نحو ایجابی چه به نحو سلبی. یعنی هم میتونه انتقادی باشه از وضع موجود و هم میتونه کمکی باشه برای شاید برون رفت از وضع موجود، به ویژه جنبه سیاسی رمانتیسم آلمانی. من قطعاتی از متن رو قرائت خواهم کرد در ادامه و اشاره خواهم کرد که به واسطه این جنبه سیاسی چقدر خواندن رمانتیسم آلمانی و آثار رمانتیک های آلمانی برای ما مهم و واجبه، برای ما ایرانی ها امروز و اکنون، نه به عنوان پژوهشگر فلسفه، به عنوان یک ایرانی که داره امروز زندگی میکنه و با مسائل انضمامی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دست به گریبانه. خب ولی به رسم معمول خب واجبه که ما ابتدا در مورد ترجمه کتاب یه مقدار حرف بزنیم و بعد بریم سراغ محتوا. من کتاب رو از ابتدا تا انتها خوندم و معتقدم که تحت همین شکل و صورتی که الان داره قابل استفاده است و میتونیم بخونیم و ازش چیز یاد بگیریم، علی‌رغم اینکه معتقدم اشکالاتی توش هست و احتمال میدم اگر بیشتر متن فارسی رو با متن اصلی مقابله میکردم اشکالاتی هم پیدا میکردم، ولی در مجموع معتقدم که میتونیم این کتاب رو بخونیم تحت همین شکل و صورت بدون حتی ویرایش های بیشتر یا اصلاحات بیشتر. ولی باز لازمه که این مواردی رو که در خوانش خود متن بهش برخوردم گوشزد بکنم تا هم هزار اطلاع پیدا بکنن کسانی که قرار هست این کتاب بخونن و هم خود مترجم بتونه در صورت صلاح دید خودش اینها رو اعمال بکنه. از همون ابتدا شروع میکنم. یک تقدیم نامه داره کتاب، تقدیم کرده به یک شخصی. خب این تقدیم نامه نیومده، من گشتم ولی نبود. این حق توی اصل کتاب، کتاب انگلیسی رو که شما نگاه بکنید اونجا یه تقدیم نامه داره. خب این ادب حکم میکنه که ما اون تقدیم نامش رو هم بیاریم، همه کتابا میارن. در مورد عنوان کتاب یه تشتتی توی کتاب و نسبت به جلد کتاب است. عنوان فرعی کتاب است مفهوم رمانتیسم آلمانی اولیه، ولی توی کتاب بارها رمانتیسم اولیه آلمانی، یعنی برعکس اون چیزی که روی جلد اومده قید شده. مثلا فلسفه رمانتیک اولیه آلمانی صفحه 26 اومده، رمانتیسم اولیه آلمانی صفحه 38 اومده، روی جلد اومده مفهوم رمانتیسم آلمانی اولیه. با توجه به اینکه این کتاب به فرو رمانتیک یا رمانتیسم اولیه میپردازه، پس رمانتیسم و اولیه با هم یه جاست، بهتر بود این رو ترجمه میکردیم مفهوم رمانتیسم اولیه آلمانی تا اون در واقع تشدد هم برطرف بشه. اگر رمانتیسیزم رو که اصطلاح انگلیسی رمانتیسم هست ما به رمانتیسم ترجمه میکنیم، خب بد نیست کلاسیسیسم رو هم کلاسیسم یا یه چیزی شبیه این ترجمه کنیم، حالا که در صفحه 26 به طور مثال کلاسیسیسم اومده. صفحه 38 احتمالاً یه اشتباه شاید تایپی باشه، سال روز تولد شلینگ به درستی البته 1775 عنوان شده، ولی سال مرگش 1845 که در واقع 1854 است. یک مجله‌ای وجود داشته در اون دوره که فکر می‌کنم شلگل اون رو ویرایش و منتشر می‌کرده به نام آتنویما، یعنی اگر ما این رو آلمانی تلفظ کنیم میشه آتنویما، تو کتاب آتنیوم اومده. اصطلاح دیسکورس با یه یو، یعنی دیس بعد سی بعد یو و بعد بقیه چیز، اینو ترجمه کردن گفتمانی. خب دیسکورس اینجا گفت اون گفتمان نیست که با یه او و یو میاد، این استدلالیه، یعنی مثلا میگیم عقل استدلالی دیسکورسیو مثلا ریزن، این گفتمانی نیست استدلالیه. صفحه 71 بشتیمون دس منشن ترجمه شده پیشه انسان. بشتیمونگ البته معانی متعددی داره از جمله تعیون، رسالت و غیره، ولی پیشه نیست، فکر نمی کنم پیشه باشه اینجا نهایتا.
معنی اصلا میشون
بگن حرفه، آخه من میگم حرفه هم یه ذره شبیه پیشه هست نیست، یعنی شاید رسالت انسان میتونست ترجمه بهتر بشه یا حتی درست‌تر باشه. صفحه 74 ردوکتیو اد ابزوردوم، اصطلاح در واقع متداول هست در منطق سنتی، ترجمه شده پوچ نمایی. خب این احاله به محال هست، ردوکتیو یعنی احاله، اد یعنی به، ابزوردوم هم یعنی یه چیز محال، ابزورد. احاله به محال یه شیوه از استدلاله، وقتی کسی یک استدلالی مطرح میکنه شما دنباله اون استدلالو که بگیرین و به یک چیز محال برسه، نشون دهنده اینه که اون مقدمه اولیه اشتباه بوده، پس احاله به محال هست. صفحه 75 وینکلمان اومده که درست هم هست، اسم این فیلسوف و نویسنده وینکلمان هست، ولی گاهی هم وینکلمن اومده، بهتره که اسامی به یک شکل ترجمه میشه. عبارتی به کار رفته چندین بار توی ترجمه، مربع کردن دایره، کنایه هست از اقدام به یک کار تناقض‌آمیز یا گفتن یک سخن تناقض‌آمیز، چون مربع دایره نمیشه یا دایره هم مربع نمیشه. این ترجمه تحت لفظی اون عبارت انگلیسیه، مربع کردن دایره. حتی گاهی مثلا اومده دایره سیاسی مدرنیته را مربع میکند، کاملا تحت لفظی و این چیز شکیلی نیست، بهتره این رو تبدیلش بکنیم به یک جمله فارسی با مفهوم. کالوین غلط هست ظاهرا، این شخص کالون هست. فیلولوژیکال فقه اللغوی ترجمه شده، خب اینو میتونید بنویسید فقه اللغوی. صفحه 144 اصطلاح فرنونفت هاس اومده، فرنونفت یعنی عقل به زبان آلمانی، هاس از کلمه در واقع معنیش میشه نفرت، با هیت انگلیسی همریشه است. این رو ترجمه کردن عقل گریزی، بیش از عقل گریزی، نفرت از عقل، بیزاری از عقل. حالا جملاتی هم هستش که به نظر من درستن، اما بهتر اینها به فارسی روانتر و فصیح‌تری ترجمه بشن. مثلا نوشته شده صفحه 146، از میان همه رومانتیک ها متأثرترین آنها از افلاطون اشلایرماخر است. خب یه مقدار چون مثلا میتونیم بنویسیم از میان همه رومانتیک ها آن که احتمالاً بیش از همه تحت تأثیر افلاطون بود اشلایرماخر بود. تازه اینجا فعل در ترجمه ایشون حال بوده، است اومده، ولی در اصل بود هست. در صفحه 148 باز عبارت آلمانی اومده، میبینید که در ترجمه عبارت آلمانی اون دقت لازم صورت نگرفته، باید بیشتر دقت بکنید. فورشتلونگز آرتن در آلتن ویلت. فورشتلونگ رو شما در واقع فورشتلونگز آرتن رو ترجمه کردین گونه های تخیل. فورشتلونگ هرچی باشه تخیل دیگه معنی نمیده، چون برای تخیل اصطلاح خاص خودشون دارن، آین بیلدونگز کافت رو دارن، و اینجا فورشتلون تصور یا یه همچین چیزی. ببینید دمیورژ یه چیزیه که جا افتاده در بعضی از آثار قدیمی، در زمانی که در فضای فرهنگی فلسفی کشورمون متأثر از زبان فرانسه بود و اون گ رو ژ تلفظ میکردن، حالا که ژ اصلا تو زبان یونانی نیست. دمیورژ بگین همونطور به اصلش وفادار باشین. دیگه عرضم به خدمتتون یکی دو تا اشتباه هست در خود متن بیزر و این عجیبه. حالا من یکیشو اینجا الان میگم، یکیشم دوباره جلوتر بهش اشاره میکنم. یه صفحه 149 ترجمه فارسی کلمه استاتیک اومده، یعنی E-S-T-A-T-I-C استاتیک، که این ترجمه شده در فارسی، در ترجمه فارسی بیخیشانه. من نگاه کردم دیدم مثلا همچین چیزی توی دیکشنری نیست به این شکل. یک سی بعد از ای جا افتاده، اون اکستاتیکه در واقع، در اصل کتابم جا افتاده ها، تقصیر ایشون نیست، هرچند ایشون باید اینو متوجه میشد و تصحیحش میکرد، چون در صفحه بعد بلافاصله کلمه اکستاسی اومده که اونجا ترجمه کردن خلسه. اشکال بعدی اینه که این دوتا باید یکسان باشه. اگر اونجا بیخیشانه است، اینجا مثلا بذاریم بیخیشتنی، اگر اینجا خلسه است، اونجا مثلا یه چیزی بذاریم مثل خلسه. ببینید صفحه 158 داریم مثلا از قول یک فیلسوفی یه چیزی رو میخونیم، نویسنده داره توضیح میده که فلان فیلسوف همچین عقیده‌ای داره، بعد یهو با این جمله مواجه میشیم: چنین شنیده این که، خودم میپرسم یعنی چی چنین شنیده، داریم الان حرفای فلان فیلسوف رو میشنویم، چنین شنیده ایم. بعد میریم انگلیسی رو نگاه کنیم، این نوشته we are told یعنی به ما گفته میشه، فعل مجهوله دیگه، یعنی این آقای نویسنده که دارم ازش حرف میزنم اینو به ما میگه. این معنیش نیست که چنین شنیده ایم، اونم از کسی که معلوم است کیه، نه، از همین آقایی که الان داریم ازش حرف میزنیم چنین میشنویم، او به ما داره اینجوری میگه. برای اینم باید درست کنیم. یه عبارت دیگه هم که زیاد به کار میره بسوده هست. توی انگلیسی وقتی میخوان بعضی وقتا مثلا میگن استدلال بسوده، در انگلیسی اینو میگن، تو انگلیسی درسته، ولی در فارسی وقتی میگیم استدلال بسوده خوب نیست، چون جا بحث سود و زیان مطرح نیست. ما استدلال رو یا رد میکنیم یا تایید، یا در تایید یه استدلال حرف میزنیم و در ردش. بنابراین بسوده رو باید حذف کنیم، بنویسیم در تأیید، که فارسی تر بشه. در بحث خیلی مهمی که تو کتاب هست راجع به قائیت، بحث قائیت در کانت و بحث ارگانیسم، اونجا کلمه پرپسیونس رو خب به درستی به قایتمندی ترجمه کردن، اما وقتی نوبت به اصطلاح آلمانی سویک مسیشکایت رسیده، اینو ترجمه کردن هدفمندی، حالان که این تسویک مسیشکایت همون پرپسیفنسه، همون قائیته، و من لازم نیست که به دو شکل ترجمه بشه. صفحه 211 مارسلو اشتم در واقع اومده، که به غلط در ترجمه مارسلو استم اومده، من فکر میکنم این آقا آلمانی بوده. یا در صفحه 215 یه جمله اومده: همچنین در نوشته های نئوکلاسیک اولیه او نیز حضور دارد. همچنین و نیز رو به کار نبریم با هم دیگه، به یه معنی هست. دیداکشن رو به معنی قیاس گرفتین صفحه 225. خب دیداکشن مشهوره دیگه این کلمه، چون قیاس سیلاجیزمه، دیداکشن استنتاج. کتابی داره فیشته درباره انقلاب فرانسه، شما ترجمه کردید صفحه 229، احکامی در جهت. آلمانیش هست بایتغگ، این جمع بایتغاگ هست. بایتغاگ رو به معنی مقاله، به معنی ادای سهم هم حتی به کار میبرن، ولی منظور از ادای سهم یعنی مقاله‌ای که مثلا یه دهی نوشتن در مثلا یه مجموعه. اینجا منظور مقالاتی است، مقالاتی در جهت اصلاح مثلا قضاوت عموم درباره انقلاب فرانسه عنوان اصلی کتاب است. کلمه دترمینیزم یا دترمینیزم ترجمه شده تعیون گرایی. خب معنی نمیده تعیون گرایی، شما بستر متن رو که میخونید کانتکستش قرار میگید تعیون گرایی، این همون موجبیته یا جبره به یه معنی. اینم از این کلمه. مثلا صفحه 257 نوشته شده خودآگاهی که کل بازنمایی ها را همراهی میکند. بازنمایی ها نیست، بازنمود هاست. کانت یه جمله معروف داره در کتاب نقد عقل محض درباره من استعلایی، میگه من استعلایی اون اصل آغازین سوبژکتیویته بشری است که با هر تصور من یا با هر بازنمود من همراهه. مثلا اگر من در ذهن خودم میگم این درخت وجود دارد، دارم درباره درخت حرف میزنم، اما به طور زمینی و تلویحی تصور خود من یعنی من اندیشنده باید همراه باشه با این جمله. وقتی میگم من، وقتی میگم درخت وجود دارد، به طور زمینی از این که منم که دارم این حرفو میزنم هم آگاهم، به طور زمینی ها. پس اینجا با چند بارم به کار رفته، باز ریپرزنتیشنز اینجا بازنمایی ها نیست، بازنمود هاست. جمله عجیبی که باز خود بیزر به کار برده، من به فکر کردم اشکال ترجمه است ولی اشکال بیزره. ببینید چی نوشته، صفحه 260 نوشته: این برداشت را شلینگ به طور مفصل و دقیق نخست در باب جان جهان به سال 1799، دقت کنید، نخست در سال 1799 و سپس در فلان کتاب به سال 1798، یعنی اول تو 1999 گفته بعد 1790، یعنی سال قبل. زبان پریش شده. نه آره. صفحه 261 جمله ای هست که من وقتی که فارسی رو خوندم احساس کردم این اشتباهه، بعد رفتم انگلیسی رو دیدم، دیدم بله. نوشته این بدان معناست که آگاهی هنرمند یا فیلسوف از طبیعت، عطف طبیعت به خودآگاهیش به واسطه آنان نیز هست. ولی اصلا معنی نمیده عطف طبیعت به خودآگاهیش. ببین انگلیسیش: This means that the artists or philosophers' awareness of nature is also nature coming to its self-awareness through them. میگه این بدان معناست که آگاهی هنرمند یا فیلسوف از طبیعت در این حال همان طبیعت است که دارد از طریق فیلسوف و هنرمند به خودش آگاه میشود. پس اینم باید درست کنید. صفحه 261 جمله از یه جمله معروف داره شلینگ، میگه طبیعت روح دیدار پذیر است و روح طبیعت دیدار ناپذیر. یعنی کسی که ایدالیست کار میکنه زنف شلینگ کار کرده شلینگ میشنبه. بعد شما نوشید شلینگ اینو، ببخشید اشلگل اینو میگوید، که همین که دیدم فهمیدم که احتمالاً این اشتباهه، بعد دیدم بله توی اصل کتاب شلینگ اومده و اینو باید درستش کنید. چند دقیقه شد؟ بکنم طولانی شد. باشه، پس من بقیه شو دیگه نمیگم، اینا رو میدم به خودتون چون میخوام یه چیز دیگه بگم. این اشکالات به هر حال هست، اما بازم میگم علارغم اینها کتاب واقعا قابل خوندن، این رو بدون تعارف میگم چون من خودم خوندم و از همین کتاب خیلی چیز یاد گرفتم. این اشکالات اشکالاتیه که من خیلی موشکاف میگیرم از کتاب. به این معنی نگیرید که مثلا حالا اوه کتاب نمیشه خوند و اینا، نه اصلا اینجوری نیست. واقعا کتاب من خودم خریدم، پول پاش دادم و هیچم ناراحت نیستم، خوشحالم هستم از اینکه این کتاب خریدم. بعد من می‌خواستم اشاره‌ای بکنم به اینکه چرا یه همچین کتابی برای ما مهمه، برای ما ایرانی‌هایی که الان داریم فلسفه می‌خونیم، چون به نظرم این از همه چی مهم‌تره، حتی از پژوهش‌های آکادمیک. ببینید رومانتیسم آلمانی از سه فیلسوف تأثیر پذیرفته، حالا از فیلسوفای دیگه هم تأثیر پذیرفته ریجاژو، ولی سه تا فیلسوف اصلی اسپینوزا، کانت، فیشته. اسپینوزا مفهوم طبیعت رو به مثابه عرصه الهی مطرح کرد، چون طبیعت از نظر اسپینوزا همون خداست. برای این طبیعت عرج و شأن بالایی پیدا کرده بود برای رومانتیسم، رومانتیک ها، و خیلی به اسپینوزا ارادت داشتن و تو اون دوره به خصوص در دهه 80 قرن 18 هم خیلی ها اسپینوزا گرا شده بودن، از جمله لسینگ، که بعد از اینکه لسینگ معلوم شد به توسط یاکوبی که اسپینوزا گرا بوده، خیلی هم دیگه تغییر رو کنار گذاشتن و گفتن ما هم اسپینوزا گرایی. پس طبیعت براشون مهم بود. کانت از جنبه های متفاوت، خب کانت اصلا برای هر فیلسوفی بعد کانتی مهمه، ولی ایده ارگانیسم، ایده ارگانیسم در نقد سوم خیلی خیلی برای رومانتیک ها مهم شد. و فیشته ایده من به مثابه فعالیت محض، انرژی محض، عمل محض. در این حال رومانتیک ها به واقع متأثر از فایدروس و ضیافت افلاطون بودن، همونطور که بیزر اشاره میکنه. یعنی زیبایی براشون یک مقوله متافیزیکی بود، نه یک مقوله ادبی زیبا شناختی به معنی رایجمون. حالا من یه قطعه رو میخونم که قسمتی از یه قطعه رو. قطعه هست به نام متقدمترین طرح نظام ایدالیسم آلمانی، که گفته میشه یا شلینگ نوشته یا هگل یا هولدرلین. ظاهراً به خط هگل بوده، ولی معلوم نیست بهای کی نوشته. یه برنامه‌ای بر خودشون نوشتن تو جوانی که می‌خوام این کارو بکنیم، ما فیلسوفا می‌خوایم این کارو بکنیم بعد از انقلاب فرانسه و کانت و اینا. میگه در اینجا اول از همه از ایده‌ای سخن خواهم گفت که تا جایی که مطلعم تا کنون به مخیله کسی خطور نکرده است. باید اساطیر تازه‌ای داشته باشیم، اما این اساطیر باید در خدمت ایده‌ها باشد، باید اساطیر عقل باشد. ایده ها پیش از آن که ما آنها را زیبایی شناسانه یعنی اساطیری سازیم، برای مردم هیچ جاذبه ای ندارند. هدفشون مردمه، هدفشون سیاسیه. و بالعکس اساطیر پیش از آن که آن را عقلانی کنیم باید مایه شرم فیلسوف باشد. بنابراین عاقبت روشنفکران و ناروشنفکران باید دست در دست یکدیگر نهند. اساطیر باید فلسفی شود و مردم عقلانی، و فلسفه باید اساطیری شود تا فیلسوفان را حسی سازد. آنگاه وحدت جاویدان در میان ما حکم فرما می شود. دیگر نه نگاه خار شمار فیلسوف بر انبوه مردم در کار خواهد بود و نه ترس و لرز کور مردم در پیشگاه حکما و کشیشانشان. تازه آنگاه تعلیم برابر همه نیروها هم برای فرد تکین و هم برای همه افراد در انتظارمان خواهد بود. دیگر هیچ نیروی سرکوب نخواهد شد. آنگاه آزادی و برابری فراگیر همه روح‌ها حکم فرما خواهد شد. شعارهای انقلاب فرانسه. روح عالی‌تری که از آسمان فرستاده شده باید این دین تازه را در میان ما بنیان نهد. این آخرین و بزرگترین کار بشریت خواهد بود. این برنامه‌ایه که شلینگ و هگل و هولدرلین جوان در دهه 20 سالگیشون ریختن. بعد حالا من یه جمله از خود کتاب بخونم. اجازه بدید من یه اینجا یه یادداشتی کرده بودم، اگه صفحهشو پیدا بکنم. اجازه بدید.
خیلی حالا اسطوره هم میشه اونو ترجمه کرد.
بله
درست.
من این صفحه اینو یادداشت نکردم متاسفانه. به هر حال اینجا یه جمله‌ای بود که به نظر پیداش کردم. ببینید بیزر چی میگه. من فکر می‌کنم ما باید رمانتیست رو به خاطر این حرفایی که میزنه بخونیم. میگه به جهت اجتناب از برخی بدفهمی‌های رایج در باب دولت ارگانیک رمانتیک‌ها، در وهله نخص اهمیت دارد به ساختار تمایز یافته و لایه لایه آن اشاره کنیم. جنبه کانونی این ساختار کثرت‌گرایی آن، یعنی حضور نه تنها سطوح مختلف حکومت بلکه گروه‌های خدایین مستقل از نظارت مرکزی در پیکره سیاسی است. رمانتیکا هواخواهان دسته‌ها، شوراهای محلی و اصناف به حساب می‌آمدند. از این حیث تفکر آنان در واقع محافظه‌کارانه بود، چرا که خواهان ابقای برخی از ساختارهای اتحادیه‌ای کهن قرون وسطایی بودند. اما توجه به این نکته مهم است که یکی از مقاصد اصلی در پس این شیوه اتحادیه‌ای یا کثرت‌گرایی، محدود ساختن قوای اقتدار مرکزی و بنابراین به حداقل رسانیدن خطر تمامیت‌خواهی است. رمانتیکا چنین خطری را نه تنها در مطلق گرایی کهن که حتی در حکومت‌های انقلابی نیز می‌دیدند، حکومت‌هایی که به اندازه دولت‌های رژیم قدیم، یعنی رژیم پیش از انقلاب فرانسه، در اقتدار متمرکز بودند. رمانتیکا به واسطه ساختار اتحادیه‌ای و کثرت‌گرایانه دولت ارگانیک بود که باور داشتند می‌توانند در واقع اینجا باز اون جمله دایره سیاسی رو مبهم می‌کنم به کار رفته. بگذاریم از این. بدین معنی که می‌توانند آزادی را هم برای اجتماع و هم برای فرد برمقام بیاورند. این آرمانیه که بعدها هگل هم دنبال می‌کنه. آزادی فرد یعنی حق سوبژکتیویته در کنار آزادی دولت، حق ابژکتیویته. دولت در پی حق منافع عمومی میره و در این حال که به حق افراد برای دنبال کردن خواستهای خودشون در واقع لگدمال نمیکنه اون حق رو. دولت ارگانیک، اون دولتی که رمانتیکا دنبالش بودن، میتواند نیازهای اجتماع را مرتفع سازد، چرا که گروههای خدایین آن مشارکت مردم در امور سیاسی را تضمین میکنند و مرکزی برای تعلق اجتماعی فراهم میآورند. با این حال چنین دولتی آزادی را نیز تضمین میکند، زیرا گروهها نه تنها مجراهایی برای مشارکت عمومی بلکه خاکریزی در برابر قدرت مرکزی نیز هستند. رمانتیکا با تاکید بر نقش گروههای مستقل از این جهات از آموزه کثرت‌گرایانه مدرن‌تر پیشی میگیرد. یه پاراگراف مقدار دیگه هم داره، اینم بخونم. در نظر رمانتیکا هم شاهان مطلق‌گرا در آلمان و هم ژاکوبن‌ها در فرانسه خطای بنیادین واحدی مرتکب شدند. آنان گروه‌های خدایین یعنی اتحادیه‌ها و اصناف کهن را از میان بردند. در نتیجه امکان اعمال قدرت از بالا فراهم شده است، چه این قدرت مبتنی بر اراده شاه باشد چه یک کمیته انقلابی. آنها با این کار تضادی سفت و سخت میان فرد و حکمران پدید آوردند، به گونه ای که دیگر چیزی در میان نبود که حیطه حکمرانی فرد مستبد یا اوباش را مقید سازد. از دیدگاه آنان تنها حفاظ در برابر استبداد شاه یا اوباش ساختار تمایز یافته دولت ارگانیک بود. بنابراین دولت ارگانیک ایده‌ای بود برای جلوگیری از استبداد در این حال. یعنی ایده سیاسی اینها از همون اول تو این متنی که براتون خوندم شکل گرفت. اوجش توی این متنی که شلینگ در سال 1800 می‌نویسه. من الان یه قسمتش رو براتون می‌خونم دیگه تمام می‌کنم با اجازهتون، ببخشید. اینها معتقد بودن که اگر یک دولت ارگانیک شکل بگیره، اوج این دولت ارگانیک یعنی دولتی که در اون انسان به مثابه آخرین محصول پیشرفت طبیعت، ارگانیک دیگه، میشه فیلسوف. اون اوج دستاورد طبیعت میشه فیلسوف، از اون بالاتر میشه هنرمند. از فیلسوف بالاتر هنرمند. هنرمنده که میتونه اون اساطیر رو عقلانی کنه، میتونه فیلسوف رو در واقع متوجه جنبه حسی امور بکنه. میگه اگر شهود زیبایی شناسانه صرفا شهود استعلایی ابجکتیو شده باشد، آنگاه بدیهی است که هنر همزمان یگان ارغنون و سند حقیقی و سرمدی فلسفه است که همیشه و بی‌وقفه از نو تایید می‌کند آنچرا که فلسفه به طور بیرونی نمی‌تواند نمایش دهد. یعنی امر ناآگاه در کنشگری و فراآوردن و این همانی آغازین آن با امر آگاه. حالا این جمله جالبه. هنر درست از همین رو برای فیلسوف امر اعلاست، زیرا هنر گویی باب قدس الاقداس را به روی او میگشاید، جایی که آنچه در طبیعت و تاریخ متفرق گشته است و آنچه در زندگی و کنشگری جاودانه باید از خیش بگریزد در اتحاد سرمدی و آغازین گویی در شعله‌ای واحد می‌سوزد. بنابراین زیبایی شناسی برای رمانتیسم مسخره بازی هنری نبود، یک کار سیاسی بود. ببخشید دیگه طولانی شد.
فکر کنم باید خاموش کنید، لطف کنید بلنگتون و میکروفونتون. خیلی ممنونم از آقای دکتر حسینی، نکات بسیار آموزنده‌ای به ما گفتن، هم درباره ترجمه. برای اینکه بحث ترجمه رو فقط یه اشاره‌ای بهش بکنم، واقعا تجربه خودم از کارهایی که خودم تا الان انجام دادم نشون داده که تا زمانی که ما آثارمون ویرایش نشن و نپذیریم که کارهامون نیازمند ویراستاری هستن، با هر کیفیتی از کار که باشیم، شوربختانه شاهد این هستیم که همه زحماتمون گرفتار چنین اشکالاتی خواهند شد. واقعا نیازه که سنت بشه، باب بشه، که همه آثار مهم، تکرار میکنم، هر مترجمی که میخواد اون رو ترجمه کنه توسط یه ویراستار دیگری، یه چشم دیگری دیده بشه تا از برخی از خطاها جلوگیری بشه. اینم نکته مهمی بود که گفتن خب برخی از خطاها مال خود کتابه، چون ما واقعا تصور میکنیم که خطایی در اونا راه نمیره. جلسه نقد و بررسی کتاب تاریخ فلسفه آنتونی کنی بود، من توی متن دیدم که اومده که فهرست فیلسوفان عزب تاریخ رو فهرست کرده بود از جمله هگل. بعد من فکر کردم مترجم اشتباه کرده، رفتم دیدم کنی اشتباه کرده، و به هر حال هگل هر چی باشه صفت عزب بهش نمیخوره با سوابقی که داشته. عرضم به خدمتتون که اگر اجازه بفرمایید در حد یه ربع منم مطالبی رو خدمتتون عرض کنم. تشکر اولم رو از آقای دکتر آذرفام کردم. نکاتی درباره چند تا اصطلاح دارم خدمتتون خواهم گفت، ولی طرح بحثم نسبتی داره با نکات آقای دکتر حسینی، از اون حیث که منم میخوام تاکید کنم بر اون وجه سیاسی ماجرا. شاید این حسن انتخاب مشترک به این برمیگره که بیزر خودش این وجه رو برجسته کرده و ما به طور طبیعی در مواجهه با این اثر وقتی این اثر رو میخونیم تو چشمون برجسته میاد. تلاش میکنم قدری خارج از این متن برم و اهمیت نسبت سیاست و زیبایی شناسی به ویژه در بستری از دیانت رو توضیح بدم، و به گمانم میاد که این رابطه سگانه تشکل جنبش رمانتیک و نه مکتب رمانتیک رو تا اندازه زیادی توضیح میده. ارسطو همجور که مستحضرید در آغاز کتاب اخلاق نیکوماخوس گفته که اشرف دانشها پولوتیکه یا دانش شهره. من ترجیح میدم ترجمهش نکنم علوم سیاسی یا علم سیاسی، چون واژه سیاست دلالت خیلی بدی داره. واقعا کارم کرده تو این هزار سال، دلالتش میشه گوشمالی. سیاست کردن یعنی گوشمالی کردن. پولوتیکه یعنی این در یونانی ا اینجا که اومده مثل اس در انگلیسی به معنای دانشه، این دلالت بر دانش میکنه، دانش پولیس، دانش شهر. میگه اشرف دانش ها دانش شهره. چرا؟ به خاطر اینکه دانشمند دانش شهر تشخیص میده که هر صاحب فنی و هر صاحب حکمتی در شهر چه باید بکند. این گزاره که به طرق مختلفی، به تعابیر مختلفی میشه در آثار افلاطون همون رو پیدا کرد، دستاویز سنت متافیزیکی برای یک ادعای بزرگ علیه یک جریان رقیب بوده. تا جایی که ما میدونیم در یونان آتنی سنت پیشا متافیزیکی، سنت تدبیر شهر به یاری شعر و هنره. شعر و هنری که اصلا به معنای یک فعالیت غیر سیاسی غیر دینی تلقی نمی شد. شاعرانگی در یونان باستان سیاست ورزی و دین ورزی محسوب می شد. هر انسانی که می خواست کار دینی انجام بده باید مناسبتی با شاعرانگی پیدا می کرد. توجه بفرمایید، سقراط در لحظه آخر مرگش گفته بود که برای اینکه یک کار دینی بکنم منم بد نیست یه شعر بگم. این سنت قدرتمند در یونان باستان توسط کسانی که هنوز اسمشون فیلسوف نبود، به ویژه شخصیت بسیار مهم کسنوفانس، مورد تردید و نقادی جدی قرار گرفته بود، ولی افلاطون در رساله جمهور پرده از پروژه بزرگ کنار زدن رقیب برداشت. در رساله جمهور تمام برنامه اینه که چگونه شهر رو از دست شعر بگیریم و حالا بدیل اینه که اون رو بدیم دست فلسفه. در مدینه فاضلی افلاطون فیلسوف قرار شاه بشه، هممون میدونیم. ولی به همون اندازه که فیلسوف رو بالا میبریم، شاعر رو از شهر بیرون میکنیم یا به 100 تا قید و زنجیر میبندیمش که به هر حال قدرت این رو پیدا نکنه که نیروی تدبیر شهر رو پیدا کنه. ملاحظه بفرمایید که این تقابل سنگین میان سنت شاعرانه و سنت فلسفی در دوره یونان باستان به سود سنت شاعرانه ختم شده، چون ما فلسفه خونه‌ها یا نمیدونم کسانی که مطالعات فرهنگی میکنن تو ذهنمون چنان افلاطون بزرگه، فکر میکنیم مثلا در یونان باستان هم افلاطون اینقدر بزرگ بوده. نه، واقعا در میانه فرهنگ یونانی افلاطون جایگاه خیلی برجسته‌ای در آن دوره نداشت و سرانجام این سنت شاعرانه بود که در اون برهه زمانی توانست اقتدار رو به دست بگیره و برای 1000 سال همچنان حتی در سنت رومی هم این اقتدار خودش رو پیش برد، هرچند که هر بار به طرقی این فراز و نشیب افلاطونی هومری به طرق مختلفی در تاریخ در سطح سیاسی آشکار می شد و یکی فراز می رفت یکی به فرود. تقابل شعر و فلسفه از همون موقع سرنوشت تاریخ فلسفه شده. یعنی همینجور که ما سنت رو میایم جلو میبینیم که دائما این تقابل داره تکرار میشه و همواره این تقابل وجه دینی داره. یعنی هر جا دعوای هنر یا شعر و فلسفه هست، پای دیانت رو هم اونجا ردیابی کنید. اگر ابن سینا یا پور سینا کتاب شعر می نویسه، فراموش نکنیم که در اونجا نظریه نبوت خودش رو مطرح میکنه. و وقتی که نبوت رو در کتاب شعر توضیح میده، میخواد بگه که و وقتی که جای شعر رو هم معلوم میکنه، تمام انواع زیبا شناختی، خطابه، شعر، همه اینها مقامی فرودین دارن به نسبت فلسفه، داره میگه تدبیر شهر سرانجام باید در دست فلسفه باشه، نه شعر که نوعی دیانته یا دین که نوعی شاعرانگیه. این تقابل به طرق مختلفی البته به صلح‌هایی هم انجامیده، یعنی دین و فلسفه رو به هم آمیختن و ترکیب‌هایی به دست دادن، هم در سنت اسلامی هم در سنت مسیحی. اون هم یکی از الگوهایی بوده که برای رفع نزاع پیشنهاد شده. در اروپا اومانیست ها نخستین کسانی بودند که این پیوندی که در قرون وسطا میان دیانت و فلسفه شکل گرفته بود رو شکافی توش ایجاد کردن. و جالب اینجاست که اومانیست ها خودشون به دو شاخه تقسیم شده بودند، شاخه ای که بر مسیحیت و ارزش مسیحیت و دیانت به طور کلی تأکید میکردن و شاخه ای که خیلی به روی خودشون نمی آوردن، نمیشه بهشون گفت ملحد، ولی جنبه دینی به در واقع رویکرد زیباشناختی خودشون نمیدادن. اومانیست ها دشمنان درجه یک سنت متافیزیکی هستند و سنت متافیزیکی سنتی بود، سنت متافیزیک مدرسی سنتی بود که دیانت و فلسفه رو جمع کرده بود. اگر این تقابل رو در نظر بگیریم و متوجه بشیم تا پایان سده 16 هم این شکاف ساده تبدیل میشه به یک ورطه بزرگ، اون وقت ما متوجه فعالیت فلسفی کسانی مثل فیشته، هابز، لاک، کانت در تأیید، در رد به صورت مختلف، به صور مختلف از حیث نسبت فلسفه با شاعرانگی خواهیم شد. من میخوام یه اشاره کوتاهی کنم به اسپینوزا. اسپینوزا میدونید شاید اولین فیلسوف بزرگی باشه که با صراحت علیه نظریه فیلسوف شاه افلاطون قد علم کرده. فیلسوف، اگر نه خب شاعران زیادی، فقها، دینداران زیادی در برابر نظریه وایساده بودن، ولی اینکه کسی فیلسوفی باشه اونم در عیار اسپینوزا با اون اباحت نظری اسپینوزا، ولی نظریه فیلسوف شاه رو به طور رسمی رد کنه. اما فیلسوفای داشتیم اظهار نظر نکردن، ولی لای سطور رو که میرید میخونید میبینید نظریه فیلسوف شاه افلاطون رو پذیرفتن. ارسطو در ابتدای کتاب متافیزیک خیلی نرم، خیلی آرام نظریه فیلسوف شاه افلاطون رو تکرار میکنه، فیلسوفان دیگر به طرق دیگر، ولی اسپینوزا با صراحت تو بند اول کتاب رساله شروع میکنه به نقد سنگین افلاطون که کی گفته باید فیلسوف شاه بشه. همین هم باعث میشه که اسپینوزا شخصیت جالب توجهی برای سنت فلسفی نباشه. همینجور که آقای دکتر حسینی گفتن، گفتن این که من اسپینوزایی هستم کار خیلی ساده‌ای نبود در سده 18، چون اسپینوزایی بودن دلالت‌های خدا ناباوری سنگینی داشت و دلالت‌های ضد فلسفی خاصی هم رو تداعی می‌کرد. تقابل میان فلسفه و شعر از اون حیث که برنامه‌های گویی متفاوتی برای تدبیر شهر دارن عرضه می‌کنن، در پایان سده 18 در نهضتی که طوفان و تنگنا میشه ترجمهش کردش، توخ موندگانگ یا طوفان و طغیان و مانند اون ترجمهش کردند، آشکار شد. از همه مهمتر شخصیت شیلره. حالا یه قلابی هم باز کنم، به نظر میاد که این کتاب به اندازه بسنده نقش شیلر، گوته و هردر، سه متفکری که نمیشه بهشون گفت رومانتیک، ولی پدران رومانتیسیزم هستند و بانیان نهضت طوفان و تنگنا هستند. اینها رو خیلی برجسته نشدن در طرح این کتاب، اشاره شده بهشون ولی برجسته نشدن و برای من جای تعجبه. معنادارم هست به خاطر اینکه اگر ما اینها رو برجسته کنیم متوجه میشیم که تفکر رومانتیک تفکر یکسره در برابر روشناندیشی نیست و بیزر چون این نظر رو داره جای تعجبه که چرا اینها رو برجسته نکرده. بیزر میدونی در این کتاب با صراحت میگه من این نظر رو قبول ندارم که رومانتیسیزم یک سر علیه روشناندیشیه. با صراحت میگه که اتفاقا رومانتیک ها انسانگرایی روشناندیشی رو اخذ کردند و درست هم میگه. اینها بر نگشتند به یک نظریه استبدادی جزمندیشانه گذشته. خب اگر شما بخواید وجه روشناندیشانه رومانتیک ها رو بفهمید، شاگردی رومانتیک ها پیش هردر به طور خاص، سرحلقه هردر، پیش هردر به طور خاص و البته گوته جوان و شیلر رو باید در نظر داشته باشید. شیلر مخصوصا در نامه های خودش مفاهیم زیادی از کانت و روشناندیشی رو در یک قالب جدیدی منتقل کرده به نهضت رومانتیک. ما باید اگر بخوایم این تفسیر رو برجسته کنیم، به نظرم میاد که روی نهضت طوفان و تنگنا و به طور خاص هردر و شیلر و گوته تأکید بیشتری میکردیم. الغرض دوباره مسئله پیش نهضت طوفان و تنگنا به این صورت صورت بندی میشه. شیلر در نامه هایی در باب تربیت زیبا شناختی آدمی، اسم کتاب رو توجه بفرمایید، نامه هایی در باب تربیت زیبا شناختی آدمی در باب دولت آزادی و ضرورت، خود عنوان هم دلالت سیاسی داره، هم دلالت زیبا شناختی داره، هم دلالت تربیتی داره. در این اثر پرسشی رو مطرح میکنه و پاسخی رو مبنی بر این که آیا ما میتونیم دولتی داشته باشیم که به اندازه کافی واجد ارزش‌های خرد باشه ولی تنگناهای خرد رو بتونه برداره. اگر چنین دولتی بخوایم داشته باشیم، اگر چنین سیاستی بخوایم داشته باشیم، چه مفهومی میتونه کمکمون کنه؟ اینجاست که پیشنهادش این نیست که مثلا با مفهوم ایده بیاییم دوباره طراحی کنیم همه چیز رو، یا با مفهوم وجود، یا نمیدونم با بدیل‌های مانند اون دوباره بیاییم یک نظام بسازیم، حالا یه جایی هم بدیم به مثلا آزادی. پیشنهادش اینه که ما باید دولتی رو طراحی کنیم مبتنی بر مفهوم زیبایی. به نظر میرسه که این سخن در بحبوحه رخدادهایی که منجر میشه به انقلاب کبیر، نیروی اصلی یا رانه اصلی شکل‌گیری رمانتیک اولی است، رمانتیسم اولی است. اینکه بتوانیم امکانات خرد رو در نظر داشته باشیم، به نظر نمیاد که رمانتیک های اولیه سراسر دستاوردهای نهضت روشناندیش رو نادیده گرفته باشه. ولی چه کار کنیم که زیر دستگاه سنگین تفکر کانتی، زیر دستگاه تندخوی ولتر، اونجایی که شمشیر میگیره علیه هر گونه دیانت، علیه هر گونه احساس فردانی و تلاش میکنه همه چیز رو عقلانی کنه، چی کار کنیم زیر این چکمه این عقلانیت له نشیم؟ آیا میتونیم زیبایی رو تبدیل کنیم به رانه‌ای برای تشکل دولت آزاد؟ دولت آزاد، نه هر جمعه، دولت آزاد. برای همینه که تا پای دولت میاد پای عقل میاد. ولی بناست که این دولت به کمک مفهوم زیبایی طراحی بشه. عرض آخر بنده اینه که وقتی که شیلر این پرسش رو مطرح میکنه، به یک چیز ظاهراً کم توجه میکنه و اون هم اینه که ترکیب زیبایی و خرد، ترکیب زیبایی و خرد مستلزم یک نوع دیانته. این به نظر میاد افزوده جدی رومانتیکرها باشه، رومانتیک ها باشه. این که اگر ما میخواییم از پیوند زیبایی و خرد صحبت کنیم، احتمال این که این رو در نوعی دیانت ردیابی کنیم بیشتره تا این که به صورت مکانیکی یا به بنابرای نقدی که رومانتیک ها به کانت و شیلر میکردن، به صورت مکانیکی این دوتا رو به هم نزدیک کنیم. چه بستری میتونه زیبایی و خرد رو به هم نزدیک کنه؟ خداوندی که به اندازه کافی خردمند و به اندازه کافی آزاده. خداوندی که هم حکیمه هم مریده. اینجاست که رمانتیک های اولیه سویه جدی دینی پیدا میکنن. البته اصلا این معناشی نیست که مواجهشون با دیانت یه مواجهه ساده کلاسیک ارتودکس باشه، نه ارتودکس نیستن، ولی تعبیرشون از دیانت به مثابه شرط لازم بیلدونگ یا تربیت آدمی از این حیث قابل تأمله. به هر حال این کتاب از این حیث به نظر من قابل توضیح میاد و اطلاعات خیلی مفیدی به ما میده. ممنونم که تحمل کردید و صبوری به خرج دادید. طبق معمول بعد از صحبت‌های حضار اینجا، ما از کسانی که به عنوان مخاطب حضور دارن خواهش میکنیم که اگر سوالاتی دارن مطرح کنن. ضمن این من خواهش میکنم هم آقای دکتر آذرفام اگر نکاتی باقی مونده بگن، اگر پاسخهایی دارن بگن، و همچنین آقای دکتر حسینی اگر توضیحاتی باقی مونده رو خدمتتون بگن. متشکرم.